والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رواية النهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عن السمسار. سمسار يعني همین دلالها واسطها. عن السمسار یشتری بالاجر، چیزایی میخره برای دیگران و اجرتی هم میگیره در مقابل کاری که انجام میده براشون. فیدفع الیه الورق یا ورق، ورق ظاهرن به ورق کم اون آیه. الورق یعنی برگ و الورق یعنی پول. فيدفع إليه الورق ويشترط عليه إنك أنك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته. تو برای ما بخر. شرط میکنند برش که وقتی یه چیز خریدی اینجور نیست که هرچی تو خریدی دیگه ما ملزم باشیم بگیریم، بیار ببینیم، خواستیم ور میداریم، نخواستیم تر پس میدیم. فیذهب فیشتری، این هم میره میخره. یشتری ثم یأتی بالمتاع فیقول خذ ما رضیت و دع ما کرهت یا کرهت، آنچه را که میخوایی وردار، اونچه که نمیخوایی هم بذار. آیا این چنین معامله صحیحه؟ کاری درسته؟ و اینم بعد اجرت خودش رو هم بهش میدیم البته، اشتری بالاجر دیگه. این چنین اجاره کردن شخصی برای یک این چنین کاری آیا درسته و این چنین معاملات در اینجا وقتی انجام گرفت درسته یا درست نیست؟ مشکلی داره؟ قال لا بأسه، مشکلی نداره. این روایت هم بهش استدلال شده بر صحت فضولی، به تقریب اینکه این آقای دلال در اینجا وقتی میره بخره این کالا و متاع را در حقیقت میخره به نحو فضولی، چون هنوز اون مالکینی که این پول بهش دادن گفتن بهش ما هنوز اینجوری نیست که هرچی تو خریدی قبول داریم، باید بیاری ببینیم، آنچه را که خواستیم میپذیریم، آنچه را که نخواستیم رد میکنیم. پس این در حقیقت معناش اینه که این آقا وقتی این را میخره از اون مالک، مالک متاع وقتی میخره میاره پیش مالک پول، معامله مجرد معامله انشائی است، معامله تام و تمام نیست، چون او هنوز بعد باز یا اجازه کنه یا رد کنه. آن چیزی رو که راضی شد اجازه میکنه میشه مال او، آن چیزی رو که قبول نکرد رد میکنه، ترک میکنه، برمیگرده مثلا به صاحبش. پس دال است بر این که میشه با پول کسی، چون ظاهرش اینه که با همون ورقی که دفعو الیه ای با اون پول رفته خریده، نه اینکه با یه پول دیگه میخره. فیدفع الیه الورق، ثمن و پول به او داده شده، پول این آقایون، و این رفته با این پول خریده. فیذهب فیشتری، تفریعات معناش اینه با همون پول رفته خریده، پس در حقیقت با مال اونها خریده برای اونها، ولی خریدنی که این خریدن هنوز تام و تمام نیست، یعنی هنوز انشائیست فقط، که همون فضولیست، فضولی به بیع انشائیست به مال دیگری. اینجا هم یک ابتیاعی شده به مال دیگری، به ورق دیگری، فضولتن انشاءن فقط. بعد او اگر امضا کرد رضیه بهی یقع له، رده او رد میشه. این دیگه بهترین دلیل بر صحت بیع انشائی و فضولی به اجازه و رضای مالکی که بعد اجازه میکنه یا راضی میشه. قال لا بأس، امام فرماد اشکالی درش نیست. پس این دال برای این که این چینینی درسته، بیع انشائی که بعد مالک به مال دیگری که بعد مالک اون مال راضی بشه و قبول کنه، یعنی اجازه کنه، راضی اینجا عبارت خود از اجازه است دیگه. اینجا این چنین بیعی صحیح است، پس بیع فضولی صحیح است. ما میتونیم بریم با پول یکی چیزی رو بخریم براش، یا مال کسی رو بفروشیم، بعدم بهش بگیم این کاری که اگه گفت رضی تو یقع صحیح است. مثل این رضی تو اینجا میشه، اون رضی تو. استدلال به این روایت بر صحت بیع فضولی با اجازه و رضای متأخر مالک. سند این از نظر دلالت، از نظر سند این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردن، یعنی هم شیخ کلینی در کافی نقل کردن، هم مرحوم صدوق در فقیه نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی در تهذیب یا استبصار مثل که روایت را آوردن. سند روایت در نقل شیخ و در نقل صدوق صحیحه، اشکالی درش نیست، مسند است و همه واسطه هاش هم درست. در نقل کلینی ایشون روایت نقل میکنه به دو سه واسطه، از حسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد. مرسل است روایت، در نقل کافی روایت مرسله. ولی ارسالش نحو ارسالی است که عن غیر واحدنه، فرموده عن غیر واحد. غیر واحد می وقتی ما این نمیدونم تو این جلسه بحث کردیم، تو این بحث دیگه یکی از بحث‌های دیگه گفتیم عن غیر واحد فرق میکنه تا عن رجلن. یه دفعه میگه عن رجلن، عن بعض اصحابنا. یه دفعه میگه عن غیر واحد، عن رجلن و عن بعض اصحابنا، هم مراسیل دیگه. مرسلی است که از چون مرسله از حجیت میفته، چون ما نمیدونیم این بعض اصحاب کیه، این رجل کیه، شاید یه رجل غیر ثقه است. ولی جایی که میگه عن غیر واحد، ارسال از غیر واحد، ارسال از غیر واحد، عنوان غیر واحد، ظاهر عرفیش جمعه. عن غیر واحد یعنی از عده‌ای، از عده‌ای، نه از یک نفر. ظاهر تعبیر غیر واحد عرفاً جمع، یعنی بیش از یک نفر که قدر متیقنش سه نفر به بالاست، سه نفر قدر متیقنش، چون جمعه، ظهور در جمع داره که اقلاً باستی سه نفر باشه. اون وقت در این چنین مراسیل یه بحثی هست که ما یه جایی بحث رو کردیم که مراسیل عن غیر واحد را آیا میشه درست کرد، یا اینا مثل مراسیل عن واحده، عن رجل، عن بعض اصحاب ناس. و در بعضی موارد مراسیل عن غیر واحد را میشه درست کرد. دو تا هم نکته اونجا ذکر شد برای درست کردن. یکی این که استظهار بشه عن غیر واحد، اینکه این میخواد ادعای شهرت و تواتر کنه، کسی این معروفه غیر واحد، عن غیر واحد از خیلی ها، که اینجوری میخواد از خیلی ها که یک ظهور در دعوی تواتر باشه، استفاضه باشه، کثرت ناقلین باشه، که اگه این استظهار بشه خیلی خوب، این حجته، چون دلیل میشه برای اینکه این روایت صدورش از اون قبلی که غیر واحد از اون نقل میکنه متواتره دیگه، نه شهادت به تواتر میده. این خودش یک اخبار حسی میشه، از این امر حسی، تواتر هم قریبه من الحس، امر حسی است. پس اگه این آقایی که ارسال کرده از غیر واحد خودش ثقه بود، شهادتش برای این تواتر هم حجت میشه و به درد میخوره. ولی این استظهار مشکله. اونجا اینجوری گفتیم که استظهار تواتر و استفاضه و امثال اینو از این تعبیر مشکله. غیر واحد یعنی متعدد، اما در این حد باشه که به تواتر رسیده باشه. استظهار و استفاده تواتر از تعبیر به غیر واحد، انصافش اینه که نمیشه این استفاده رو کرد. ظهوری در این معنا نداره تا ما بتونیم این برگشت به یک شهادت علی تواتر بدیم. استفاده هم استواتره تعبیرات اینا. پس بنابراین این وجه اونجا گفتیم وجه قابل قبولی نیست. یه وجه دیگری گفتیم که یه مقدار وجه فنی بود و او وجه در بعض از مرسلین، مراسیل بعضی نه مراسیل هر کسی، اگر بیاد غیر واحد قابل قبول میشه، مثل مراسیل ابن ابی عمیر، مراسیل اشخاصی که روایاتشون از ضعاف خیلی کمه. که انسان وقتی مشایخ اونا رو بسنجه بررسی میکنه میبینه نسبت ضعافی که اینا ازشون نقل کردن تا غیر ضعاف خیلی کم، مثل اصحاب اجماع اونایی که لا ینقلون ولا یرسلون الا عن ثقه، اونا معمولا اینجوری مقید بودن از غیر ثقات نقل نکنن، تک و توکی افتاده بعضی جاها از غیر ثقه نقل کردن. اگر این آقای را مرسل ارسال کننده این چنین شخصی بود، اونجا میتونیم از این ارسال عن غیر واحد استفاده این کنیم که یکی از این واسطه هایی که ایشون حذف کرده اسمشون رو اینو ثقه بوده قدر متعقن. رو قانونی که روی یک قانون ریاضی و روی به اصطلاح مبنای جمع قرائن و حساب احتمالات، به حساب احتمالات احتمال این که هر همه این غیر واحد که قدر متیقنش ستاست، هر ستاشون اتفاقا اون ضعیف های نادری باشن که این ازشون نقل میکنه، این احتمال به حساب احتمالات به قانون ریاضی خیلی احتمال ضعیفی میشه بعد از حساب رسی نکات حساب احتمال، به طوری که در مقابلش اطمئنان هست که هر سه اینها یا اگر بیشتر از ستان همه اینها همشون اتفاقا اون سه تا ضعیف، اون چند نفر ضعیف معدودی بودن که ای در کل مشایخش از اونا نقل کرده، این احتمال احتمالیست بسیار ضعیف. مثلا شاید اینجوری باشه در ابن ابی عمیر نسبت مشایخش، وقتی کل مشایخ ابن ابی عمیری که ازشون روایت کرده ایشون در کل روایت فقه بازرسی میشه، دیده میشه که نسبت ثقات غیر ثقات به ثقات نسبت بسیار کمی است، نسبت 1 به 80. یعنی در مجموع 400 شیخ که ایشون ازش نقل کرده، در مجموع 400 شیخ شاید مثلا 6-7 نفر غیر ثقن، بقیه همه ثقات هست. پس نسبت اینکه جایی که بگه عن واحدن عن بعض اصحابنا عن رجلن، اینکه این رجل یکی از اون غیر ثقات باشه یا یکی از ثقات باشه، نسبت 5 به 400 که میشه 1/80 مثلا، قریب 1/80. اون وقت این 5 به 400 که 1/80 در یه نفر، خب اگر یه جایی گفت از 3 نفر غیر واحد، گفتیم قدر متعقنش ستاست دیگه، بیشتر هم ممکنه باشه. اگر گفت از 3 نفر عن غیر واحد، احتمال این که این 3 نفر هر 3 باشن از اون 5 تا، نه از اون 395 تا، این احتمالش چقدره به حساب احتمالات؟ احتمالش خیلی ضعیف میشه. به قانون حساب احتمالات این مساویس احتمالش با ضرب حاصل ضرب 1/80 در 1/80 در 1/80، یک رقم خیلی زیادی میشه، یعنی 1 چند هزار میشه، که احتمال مقابلش اطمینانه. احتمال مقابل این که یکی اقلا از این ستا ثقه باشه، این احتمال بسیار درشتیست، یعنی احتمالیست که ممکنه باشه. مثلا دیگه باز ضرب کنیم 80 در 80 در 80، چقدر میشه؟ 8 8 64 تا، 8 64 تا، در مقابلشون 3 تا 0 هم بذارید، 1 از او احتمال اینکه اینا همه ضعیف باشن. و احتمال اینکه اقلا یکیشون ثقه باشه به مابقی کسره بعد از حذف یک از او. بله اینجوری میشه در حقیقت که این اطمینان بزرگی است. به حساب احتمالات ما میتونیم ثابت کنیم که جایی که اسناد ارسال از غیر واحده یک نفر ثقه اقلا این وسط هست، اینجوری است که همه غیر ثقه. به حساب احتمالات اطمینان حاصل میشه یا یک احتمال بسیار بالایی است که این جور احتمالات معمولا حجت عند الاخره چون اطمینانی است. این یه بحثی است در اون غیر واحد که اون بحث هم ممکنه راه شیخ کلینی رو هم در اینجا درست کنه، ولی اگر هم درست نکرد چون حسن ابن سماع هم از اشخاصی است که معمولا از ثقات نقل میکنه، البته این نیاز به بررسی مشایخش داره که با این تشکیلات کامپیوتری امروز و استفاده از متد کامپیوتر در مسائل علم رجال این حسابا خیلی راحت میشه و تشخیص مشایخشون و کسایی که ازشون روایت کرده این شخص یا هر شخص دیگری و عدد ثقاتشون و عدد غیر ثقاتشون. اجمالا اگر این راه درست شد که هر سه طریق میشه صحیح و موثق معتبر، اگر این راه درست نشد اون دو طریق اول کافی است، طریق شیخ و طریق صدوق تامه و میمونه طریق مرحوم کلینی که طریق مرسلی خواهد شد. این حاصل روایت نهمی که بهش استدلال شده، دلالتشو بحث سندیش. حالا این استدلال صحیحه از نظر دلالت یا صحیح نیست؟ اشکالی که در اینجا میشه کرد به این استدلال اینه که این روایت، این حدیث مفادش در حقیقت جواز اخذ دلال و اون سمسار اجرت است در مقابل خریدی که مشروط باشه به رضای مالک. این ظاهر این روایت ظاهر این روایت یک اینچنین معنایی است و ای مشروط بودن به رضای مالک که بعد انشاء و رضی اخذه و انشاء ترکه، این متوقف بر اینکه معامله فضولتن انجام بگیره با پول اینها و ورق اینها متوقف بر این نیست، بلکه چنان که میشه اینجوری باشه احتمالات دیگری هم هست. یکی این که دو احتمال دیگر در اینجا هست، یکی این که نه این آقا بره با ورق اینا بخره، برای اینها هم بخره ولی به نحو وکیل باشه و معزون باشه، اینا اذنش دادن که بره برایشون بخره با ورقشون، ولی برای شرط کردن که ما اگر چیزی رو بعد نخواستیم بتونیم رد کنیم. این با وکالت و معزون بودن هم جوره، اذنم بهش دادن، بلکه ظاهره این که دفعو الیه الورق، اینه که این اذنم بهش دادن که بره با این پول بخره. اگر نگیم ظاهرش اینه، اقلا با اینم جور میاد که با این پول بره بخره برای اینها، معزون باشه در خریدن ولی جوری بخره که اونا بتونن پس بدن اگر نخواستن. این جوره به این که به نحوه بیع معزون انجام بده برای اونا، ابتیاع با اذن انجام بده با پولهای اونا برای اینها، ولی شرط خیار کنه بر اون آقای مالک، شرط خیار کنه که اگر نخواستم من بتونم پس بگیرم، پس بیارم. پس یشتری للمالک به بیع معزون فیه و بعد که ولی فیه الخیار، یجعل فیه الخیار، از اول شرط کردن برش که ما اگر نخواستیم حق فسخ داشته باشیم، حق رد داشته باشیم، ملزم نباشیم به این آنچه که تو خریدی. ما هم بعد ببینیم ما شئنا اخذنا و ما شعناه ترکنا، اینو گفته خیلی. پس این ممکنه به این شکل باشه، به شکل بیع معزونی که درش جعل خیار شده برای خودش یا برای مالکین، بنابراین از بحث فضولی خارج میشه بنابراین احتمال. و اون چیزی که در روایت اخذ شده اینه که اینا این حق رو داشته باشن، این یه احتمال دیگر در مقابل اون احتمال. پس معینی در او نسبت به بحث فضولی در اینجا نیست، شاید از این باب باشه. احتمال سوم این که اصلا این آقا بره برای خودش بخره، نه برای اونا، برای خودش این رو بخره بعد بیاره، اونا هم بهش اذن دادن که برای خودش بخره. حالا یا این قرض بهش دادن یا قرض هم ندادن، او برای خودش میخره، از مال اونا میخواد وفا کنه، اون مال رو به نام وفا داده، اونا هم اذن به وفا دادن بهش که باش وفا کنه، هر کار بخوای بکنی بکن. ولی ما متاعی رو که خودمون بعد خواهیم برداشت میخواییم، نه هر چیزی که تو خریدی. پس اینا شبه قرض یا اذن به وفاست، برای خودش میخره بعد میاره پیش اینا، یا آقا این چیزا رو من خریدم. اینا هست. اگر شما میخواهید هر کدوم میخواهید این رضیت بهی فخود و ما شئت و ما چی و دع ما کرهت، خود ما رضیت و دع ما کره. اینا یه نوع دیگه، باز شرط اونها محقق شد، غرض اونا اینه که این آقا وقتی میره برای اینها میخره، اونا ملزم نباشن به آنچه که این میخره. سوالشون از اینه که آیا این چنین دلالی که اجرت رو میگیره و دلاله، ولی اینجوریست که ما ملزم نیستیم که آنچه رو که بخره بر ما مستقر بشه و ثابت بشه، ما بعد آنچه رو که بخواییم برداریم و چه میکنه خواهیم رد کنیم، این میشه یا نمیشه؟ امام گفته میشه. راه شدنش یکی فضولیست، یه احتمالش، یه احتمالش به معزونه با جعل خیار، یه احتمالش اینه که اصلا برای خودش بخره، بره برای خودش بخره بعد بیاره بذاره مقابل اینا، بگه آقا هر چیزی میخوای بردار، خود ما رضیت و دع ما کره، ما کره، بعد اون چیزی که نخواست برای خودش برداره اون آقا، یا هر کار بخواد بکنه بره برای خودش برداره، بره بفروشه برگردونه اگر حق برگردوندن داشته یا قدرت برگردوندن داره. اینم یه نوع که اصلا برای خود بخره بعد بیاد جلو و اینها بذاره، بگی به اینها شما هر کدومی که خواستید بردارید، اون که برداشتن وقت میشه مال اونها، در حقیقت به همون قیمتی که خریده به اونها در اختیار اونها قرار میده. اینم یه احتمال، بله یه بیع جدیدی با اینها میکنه، یعنی میشه خودش جای اون مالک، مالک متاع. چرا مالک متاع؟ عوضی که مالک متاع بیاره، خودش میشه مالک متاع، متاع رو میاره پیش اینا میگه بردارید به همون قیمتی که خریده متاع رو، نه بیشتر. این احتمال سوم هم هست. پس در اینجا سه احتمال هست در این روایت. درباره این احتمال سوم گفته شده که این احتمال سوم خلاف ظاهره یا محتمل نیست. چرا؟ چون وقتی که خودش بخره برای خودش، اینجا دیگه استحقاق اجرت را نداره، چون اجرت که در این روایت آمده بود عن السمسار یشتری بالاجر، یعنی با اجرت، مجانا این کار رو نمی کنه، با اجرت می کنه. این اجرت در مقابل چیه؟ در مقابل خریدن برای اونهاست. این اگر برای خودش بخره نه برای اونها، دیگه عملی برای اونها انجام نداده تا اینکه اجرت بگیره. مگر این یشتری بالاجر را بگیم قید نیست اینجا، این قید نوع سمساره، نه اینجا. معمولا سمسارها در جاهای دیگه به اجرت انجام میدن و این خلاف ظاهره، نه سمسار شخصی در این روایت، سمسار نوعی یشتری بالاجر، اما اینجا لا یشتری بالاجر، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که این یشتری بالاجر در اینجا هم هست، در خود اینجا هم اینها میخوان اجرت بدن به این. پس بنابراین گفته شده که این احتمال سوم خلاف ظاهره، چون لازمش اینه که این یشتری بالاجر را ما حمل بر نوع کنیم، نه شخص سمسار در اینجا، چون در اینجا نمیتونه، مستحق نیست دیگه گرفتن اجر را، اگر خریده برای خودش کاری که برای خودش کرده که معنی نداره از اون آقایون پول بگیره برای کاری که برای خودش کرده، کاری که برای اونها کرده میتونه پول بگیره و وقتی میتونه اجرت را بگیره که شراء برای اونها باشه به نحو وکیل معزون یا به نحو فضولی، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اجرت در اینجا معلوم نشده برای شراء باشه، یعنی برای انشاء شراء، اجرت برای اون شراء نهاییه، یعنی در حقیقت اجرت دلال بر نشون دادن و پیدا کردن متاع و مال و کالاست و رسیدن متاع به دست مالکینه. حالا چه رسیدنش به این جور باشه که این آقای دلال بیاد فروشنده رو نشون بده به خریدار، بگه آقای خریدار اون فروشنده اونجا این کالا رو داره، برو ازش بخر، یا بیارتش پیش این برش بفروشه اینجوری، یا خودش مالک او بشه بگه آقا من این مال برات پیدا، دو مال مال بود، این مال متاع بود، این متاع به این قیمت تو بازار من پیدا کردم، گرچه حالا من مالکش شدم، بخر. اجرت دلال بر انشاء شراء از مالک نیست، اجرت دلال بر نتیجه شراء برای مالک، که بالاخره مالک این متاع را پیدا کنه و بخره به ملکیت خودش در بیاد. حالا چه شراء به نتیجه شراء برای مالک به این باشه که انشاءش را ای بکنه از طرف او، یا انشاءش خود او بکنه با صاحب متاع، یا انشاءش خود او بکنه با ای که ای بره مالک بشه بعد بیاره مقابل کسی که میخواد این متاع را قرار بده بگه حالا بخر، اونم بخره. پس بنابراین اجرت در مقابل شراء، لکن نه در مقابل انشاء شراء از مالک، نه در مقابل اینکه این بیاد انشاء کنه، به طوری که اگه این انشاء نکرد خود صاحب متاع را آورد مقابل کسی که اون متاع را بخواد، اینجا دیگه حق نداره بگیره چیزی، چرا؟ چون او که انشاء نکرد، حالا خودشون هر دو با هم انشاء میکنن، اون میگه به تو، میگه شرعی تو، این آقا هم که انشاء نکرد، این آقای واسطه که دلال واسطه مثال، پس حقی نداره اینجا، اینجوری نیست. این آقای دلال حق خودش را در مقابل این کار میگیره، در مقابل اینکه بالاخره این آقایی که این چیز را میخواد، در مقابل این آقایی که این چیز را میخواد، این چیز را خواهد خرید، حالا انشاء خرید را خودشون بکنن، یا انشاء خرید را ای بکنه و به عنوان وکالت، یا انشاء خرید را ای بکنه به عنوان فضولی، یا به هر شکل دیگری، مثل دلالای امروز، این به اصطلاح بنگاه ها، خود بنگاه که انشاء خرید نمی کنه، بنگاه در حقیقت این دو نفر رو به هم میرسونه، بایع و مشتری رو به هم دیگه پیدا میکنه و اینا رو به هم میرسونه، وصل میکنه، وقتی خریدن از هم اینا هر دو خودشون انشاء میکنن، هیچ کدوم به بنگاه وکالت نمیده در انشاء، خودشون انشاء بیع و شراء میشه، بعد آقای بنگاه میگه خب حق من، چون من پیدا کردم این مشتری را، این فروشنده را برای توی مشتری، یا اگر از طرفین حق بگیره که اونم بشه ازش خواسته بوده که یه مشتری برش پیدا کنه، هم میگه به بایع من برای تو مشتری پیدا کردم، پس اجرت مشتری پیدا کردن رو بده، هم به مشتری میگه من برای تو بایع پیدا کردم، اجرت بایع پیدا کردن رو بده، این اجرت دلال. پس اجرت دلال یشتری بالاجر، درست اجر در مقابل یشتری است، ولی نه انشاء شراء، نتیجه شراء اون کسی که دنبال یه کالایی است میخواد اون کالا رو بخره، چه انشاءش را این آقا بکنه، چه انشاءش را خودشون بکنه، این دوتا رو به هم وصل کنه، خودشون با هم انشاء کنن، یا بخره مالک بشه بعد بیاره مقابلش قرار بده که اون انشاء کنه و از این بخره، اینم در حقیقت همونه. چرا مزد میگیره؟ نه مزد میگیره، نه 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 مزد میگیره، نه 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 مزد میگیره، لازم نیست، نه نه اینجور نیست، قیمتش بیشتر کنه، مزد میگیره، چون شرط کردن از اول به همون قیمت، در قیمت بازی نکنه، اتفاقا اگر بخواد رو قیمت بکشه قبول نمیکنه ازش، بخواد تو بازار هست به اون قیمت من میرم میخرم، رو قیمت نمیتونه بکشه، یعنی قیمت بازاره، این رفته پیدا کرده ای رو از بازار آورده در مقابلش قرار داده، میگه خیلی خوب حالا بخر، این شرطش هم قبول کرده که تو اگر بخوای نخری هم میتونی نخری، ولی اگر نخری دیگه اجرتی هم نمیگیره، درست، ولی اگر خرید اجرت باز بهش بده، اگر همینجا این آقا خرید و از خود این خرید اجرت بده، چون اجرت در مقابل چی اخذ میشه؟ در مقابل اینکه این آقای مشتری اشتراء انجام بگیره برش، در نتیجه برسه به شراء، یشتری بالاجر، اجر در مقابل رسیدن مشتریست به شراءه، حالا چه این رسیدنش به این شکل باشه که خودش با بایع اصلی انشاء کنن این بره پیداش کنه، اینجوری باشه که به این وکالت بده این انشاء کنه، فضولتن انشاء کنه، وکالتن انشاء کنه، یا اینکه این بره مالک بشه، خودش مالک قرار بده واقعا، از برای اینکه اینو برسونه به شرای خودش و بعد بیاره در مقابلش قرار بده بگه آقا بخر، اونم بگه اشتریتو، هر سه اینها مشمول یشتری بالاجر هست، چون اجر در مقابل ان یکون صاحب این ورق مشتریان به حسب نتیجه، در مقابل اینه، نه در مقابل انشاء شرائه. مفهوم شراء رو باید انشاء کنه فضولتن تا بتونه پول بگیره. اگر انشاء فضولتن نکرد یا وکالتن نکرد، این پول در مقابل وکالت در اجراء صیغه نیست، خرج شده. اگر این پول در مقابل وکالت در اجراء صیغه بود، بله، مثل وکلایی که در مقابل وکالتاشون در وکالتای حقوقیشون پول میگیرن، او غیر از دل او سمسار نیست، او وکیل حقوقیه. یه دفعه پول در مقابل وکالت حقوقی است، وکالت برای عمل انشائی است، مثل وکلای حقوقی، بله، اونجا پول در مقابل اون انشاء. اگر انشاء نکرد وکیل کاری نکرده. اینجا اصل کاری که از این وکیل می‌خواستیم اجرای اون عقد بود، اجرا بود. مثل کسی که عقد رو بلد، مثل بنگاه‌های ثبت ازدواج و طلاق، اونجا اینجوریه. مثل دفترهای ازدواج و طلاق، اون در حقیقت اونجا فرق میکنه با بنگاه معاملات مالی. در بنگاه های معاملات مالی بنگاه واسطه است، سمساره. در دفتر ثبت ازدواج بنگاه سمسار نیست، اونجا وکیل حقوقی است در حقیقت. یعنی میاد از او اون ثبت حقوقی را میخواد، اون امر انشائی حقوقی قانونی رو میخواد، پول رو هم در مقابل او میده که اون امر حقوقی را انجام بده. اگر اون فعل حقوقی را انجام نداد، حقی نداره. در بنگاه های معاملات شراء و خرید مسئله حقوقی مطرح نیست. آنچه که مطرحه در حقیقت بنگاه ها، نه دفترها. دفترها باز کار حقوقی میکنه، حتی در معاملات دفترها کارهای حقوقی ثبتی دارن، اون کار حقوقی است. اونجا اجرت در مقابل همون امر حقوقی انجام میگیره. اما بنگاه دلالی و سمسارهایی که در این روایت هم تصریح به سمسار شده، اینها در حقیقت مزد خودشون رو، اجر خودشون رو در پیدا کردن و رسوندن شخص به این که این مال را مالک بشه، اشترا کنه. حالا چه خودش انشاء کنه، چه دیگری انشاء کنه، چه به وکالت انشاء بشه، چه به فضولی انشاء بشه، پول اجرت را این آقای واسطه و سمسار در مقابل رسیدن این آقا به این نتیجه میگیره، در مقابل رسیدنش و پیدا کردنش این کالا را این پول رو میگیره. پس این اشکال به احتمال سوم وارد نیست. اگر از این باب قرض یا شبه قرض باشه، باز هم استحقاق اجرت رو داره و لازم نیست که این آقای اجرت رو نگیره. دلال بنابراین احتمال
خودش
میشه
یه طرف معامله.
چرا؟
دیگه
واسطه نیست. نه واسطه، یعنی واسطه در امر تکوینی، مخصوص این واسطه، یعنی واسطه در امر تکوینی. ممکنه واسطه خودش بره برای خودش بخره، بعد بیاره بیه بده، باز واسطه شد، چون بالاخره این رفت پیدا کرد. چرا؟ این هم سمساره. اتفاقا خیلی از سمسارا این کارا میکردن سابقا، خودشون میخریدن میوردن بیه میدادن. خیلی خوب، نوعا اینطوری نیست. این روایت تصریح کرده که و ذهب فیشتری و جا، این شاید از این باب باشه. نوعا اینطوری نیست که منافات با مفهوم سمسار نداره. بالاخره مفهوم سمسار در این چنین موارد هم صادقه. این آقایون که این شرط برای این آقا کردن، شاید این شرط سبب شده که این غیر از این نداره کاری بکنه، اینجوری کرده. چون شرط کردن بعد اونا مختار باشن پس بدن، نگیرن بر ندارن، این دیده غیر از این نمیتونه سمساری خودش انجام بده. میره خودش میخره، میاره باقا این قیمت بازار که منم خریدم، برده اون چیزی که میخوای، ما رضیت خودهو و ما کرهت دعهو، این کار انجام میده. اون چه هم که اخذ کردن، این آقا چون پیدا کرده به نتیجه براش، پول خودش اجرتش در مقابل این پیدا کردن و رسوندن او به این متاع میگیره. سمسار و اجر را یأخذهو در مقابل نتیجه اشتراع مالک، یعنی رسوندن مالک به اون تملک اون عین. حالا این تملک رو به شکل اول، به شکل دوم، به شکل سوم، به هر شکلی از این اشکال انجام بگیره، از این نظر این استحقاق اجرت خودش رو داره. پس این اشکال وارد نیست. اشکال صحیحی که در اینجا میشه کرد، این همون این اشکال. پس اصل اشکال درسته و اون این که این روایت مفادش متوقف بر بیع فضولی نیست. مفادش میشه از باب بیع فضولی باشه، میشه از باب بیع معزون باشه، میشه از باب بیع خودش باشه که رفته برای خودش خریده لنفسه، بعد او در اختیار ای گذاشته، بگه هر چی میخوای بردا به همون قیمت بازار، البته اجرت منم بده، اجرتی که من پیدا کردم این شیء رو که تو خریدی، بالاخره هر چی هم نخوای دعو من برای خودم. هر ستای این محتمله. چون هر ستا محتمله، روایت هم که نظر به این جهت دیگه نداشته،
تصریحی به یکی از این سه تا در مقابل دیگریشون نشده، نظر به اون نتیجه بوده که این بتونه هم مزد خودش بگیره در مقابل چیزی که میخره بالاخره اون مالک ورق، مالک پول، و هم به این شرط مالکین عمل کرده باشه که انشاء او اخذ، اون چیزی رو که میخوان بردارن، اون چیزی که نمیخوان بردارن، ملزم نباشن. این مفاد روایت. اما حالا چگونه به این نتیجه میرسه؟ اینه که دیگه تو روایت ذکر نشده تا بگیم پس ناظر به اون احتمال اوله که فضولی است، نه احتمال دوم که معزونه، یا احتمال سوم که خودش اصیل است. دو تا معامله اصیله.
پس نکته‌ای برای تعین احتمال اول در مقابل این دو احتمال نیست، و چون این نیست شاید از این باب دوم باشه، از باب سوم باشه، چگونه میتونیم ما از این صحت این نتیجه اثبات کنیم که بیع فضولی صحیحه؟
اینجا یه بیان دیگری ممکنه بشه گفته بشه برای استدلال، که این یه تقریب دیگری است در حقیقت، که بگیم درسته ما اون احتمال اول رو نمیتونیم استظهار کنیم، بگیم حتما همونه، نه احتمال دوم یا سوم، حتما از باب فضولی بوده، نه از باب معزون، نه از باب اصیل. ولی بالاخره این احتمال اول به عنوان یه احتمال، یک صورت که محتمل هست، یه صورتش هم اینه، تمسک به اطلاق کنیم، اطلاق به ملاک ترک استفسار، بگیم چون این کار هم میتونست به صورت اول انجام بگیره، هم میتونه به صورت دوم انجام بگیره، هم میتونه به صورت سوم انجام بگیره، امام هم تفصیل نداد، نگفت لا بأس اذا کان معذونن به صورت دوم، یا لا بأس اذا کان به صورت سوم، گفت لا بأس مطلقا، قید نزد دیگه، تشقیق هم نکرد، تفصیل هم نداد. معناش اینه که از این سکوتش ما و عدم و ترک استفسار امام میفهمیم که به هر شکل از این سه صورت انجام بگیره لا بأس بی. این مقتضاش اینه که اگر به صورت اول هم انجام بگیره لا بأس بی، پس دال بر صحت فضولی است که صورت اول هم اگر انجام گرفت صحیحه. ما بیشتر از این نمیخوایم. صورت اول هم اگر باشه به نحو صورت اول هم باشه صحیحه. پس ما از این روایت از اطلاقش استفاده کردیم، بنابر تقریب اول نه، تخصیص میدادیم به همون صورت اول، ولی اون اشکال وارد بود که این متوقف بر اول نیست، ممکنه از راه دوم یا سوم باشه. در این تقریب میگیم درست متوقف نیست، ولی اونم یه شکلشه، اونم یه صورتشه، اونم یه شقه است، یه شقه محتمله. چون امام استفسار نکرد، نگفت بایستی به شکل دوم یا سوم باشه، پس اطلاقش اقتضا میکنه به شکل اول هم اگر واقع شد یقع صحیحاً ولا بأس به، و هذا يدل على صحة الصورة الاولى لو وقعت. و الا امام میگفت استفسار میداد، میگه اگه به اون شکل انجام بدی باطل، به این شکل انجام بدی و این شکل درست. پس از اطلاق به ملاک ترک استفسار کسی بخواد از این روایت، باز صحت صورت اولا یعنی صحت بیع فضولی را ثابت کنه. این تقریب دومی است. این تقریب را بعضی از بزرگان ذکر کردند، بعد اینجوری رد کردند، گفتند برای اینکه این در صورتی است که اطلاق به ملاک ترک استفسار جاری بشه در روایت، و اطلاق به ملاک ترک استفسار در قضایای شخصیه جاری نیست، در قضایای کلیه و حقیقیه جاریه. این روایت بالاخره فرض کرده این شخص این کار کرده، ما چی میدونیم کدومی که از این کار رو کرده؟ بنابراین یک شخصی فرض شده که این کار انجام داده، این شخص یه قضیتون فی واقع قضیتون شخصیه، اطلاق به ملاک ترک استفسار اینجا دیگه نمیشه جاری کرد. ما باز در قضایایی که قضایای کلیه هستن اونجا میتونیم اطلاق به ملاک ترک استفسار داره، اما قضایای شخصی خارجیه باید دید اونجا چی بوده، چگونه بوده این قضیه، قضیتون فی واقعه چگونه واقع شده، خصوصیات چگونه بوده، تا بتونیم بفهمیم که چه نکته‌ای در اونجا دخیله، چه نکته‌ای دخیل نیست. شاید به شکل سوم واقع شده، شاید به شکل دوم واقع شده. این اشکال نیست در حقیقت برای این تقریب، زیرا نه صغرای این اشکال درسته نه کبرا، ولی خیلی بعیده این اشکال از این بزرگوار. بله. زیرا اما صغراش درست نیست، چون در اینجا قضیهتون فی واقعه نیست، قضیه کلیه است. این قضیه این آقا قضیهتون فردیه، لیست قضیهتون شد. این نگفت که یک کسی در یه بازاری دیدم این کار کرده بود یه روزی، حالا میاد میپرسم این حکم اون کار چیه؟ مثل قضیه ابی ولاد نیست، صحیح ابی ولاد که اکترا بغلن من شخصن، بعد رفت میشه ابو حنیفه اون بحثا بنشون در گرفته اون کارا، اون مثلا میشه در صحیح ابی ولاد که گذشت گفت کسی بگه قضیتون فی واقع. اینجا که اینجور چیزی نیست، قضیه فرضیه است، قضیه فرضیه، قضیه حقیقی است. میگه سألت ابا عبدالله عن السمسار یشتری بالعجر، این همه فرضه، یعنی عن اذا ان السمسار اشترا بالعجر فدفع الیه الورق و اشترط، همش فروزه، قضیه فرضیه است. سألته عن السمسار، سؤال از این قضیه کلیه در خارج میکنه که دلالا انجام میدن، میگه آیا این دلال ها این کارای انجام میدن درسته یا نه؟ اگر شرط کردن مالکین پول بر اونها که بابا ما اختیار داشته باشیم چیزی رو که خریدید ملزم نباشیم بهش، خواستیم رد کنیم، خواستیم بگیریم، آیا این چنین کارها که در خارج غالبا انجام میگیره آیا درسته یا درست نیست؟ سوال از کلیه این نوع کاره. سمسار خاصی فرض نشده، شخصی فرض نشده، قصه ای فرض نشده، واقعی فرض نشده، تا کسی بگه قضیتون فی واقعه یا قضیتون شخصیه. نمیدونم چگونه کلمه شخصیه یا قضیتون شخصیه اینجا سر زده از این بزرگوار، با اینکه این قضیه روشن است، قضایای فرضیه حقیقیه کلی است. این فیذهب فیشتری همش فرضه، نه اینکه یک جایی کسی بوده، زیدی بوده، عمرو بوده، اونا این کار کرده بودن، این ناظر به اونجا از قصه واقع شده بخواد اونه برای امام نقل کنه، این همش فرضه. و قضایای فرضیه همه قضایای حقیقی است، و الا تمام قضایای حقیقی ما در روایات به این شکل بیان شده، به شکل فرض، به شکل فروض فرض شده، نه به شکل دیگری، همه دیگه از اطلاق میافتن. بنابراین این اولا صغرای این جواب درست نیست، ثانیا کبراش هم درست. حالا فرضاً قضیه صحیح ابی ولادی قضیتون فی واقعا واقع بشه، اطلاق به ملاک ترک استفسار مخصوص به قضایای کلیه نیست، حتی در قضایای شخصی هم اطلاق به ملاک ترک استفسار معقوله و جاریست. اگر در همون قضیه صحیح ابی ولاد یک سؤالی بکنه زائل از یک خصوصیت اون قضیه، امام هم جواب بده و اون سوال دو شق داشته باشه، امام ترک استفسار کنه، اطلاق ازش میفهمه، میگیم اگر اون شقش درست نبود میبایستی میگفت آقا اگر اینجوری میکردی درست بود، اگر اینجوری میکردی، اگر اینجوری کردی غلطه. اینجوری نیست که در قضایای ملاک اطلاق و ملاک ترک استفسار، در حقیقت اینه نکتهش که اگر هر آینه اون سوالی را که کرد، حالا چه به نحو قضیه خارجیه و واقع قضیه فی واقعه، چه به نحو قضیه کلیه، اگر درش دو جهت بود که حکم بر اساس اون دو جهت فرق میکرد و اون دو جهت هم منظورون الیه بود در کلام سائل، اگر امام تفصیل نداد و نگفت بنابر این درست بنابر اون باطل، اینجا اطلاق به ملاک ترک استفسار درست میشه، چون امام میبایستی تفصیل میداد اگر یکیشون غلط بود دیگری درست بود، چه اون دو جهت مربوط به قضیه فی واقعه باشه، چه مربوط به قضیه کلی باشه، چه مربوط به سوال کلی باشه، چه مربوط به سوال از واقعه خارجیه باشه. ملاک ترک استفسار کبرن هم ممنوع دعوی اختصاصش به قضایای کلیه، نه قضایای شخصیه خارجیه. ملاکش هر جا تام شد مقدماتش حتی در قضایای خارجیه بعضی تام میشه، مقدماتش ملاک اطلاق به مقدمات اطلاق به ملاک ترک استفسار تمام میشه اونجا قهرن. پس این جواب جواب نیست، جواب چیز دیگری است که که وقت تمام شد دیگه بازیم. این روایت